بحث ما کرد
این روایت شریفه بود که مرحوم صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه فرمودن ما در مسئله نس داریم و این روایت عنوان شد. روایت عرض کردیم از نظر سند این خوب هست، موثقه هست، یعنی معتبره هست، ولو صحیحه نیست به حساب احمد ابن هلال. لیکن مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اشکال فرمودن در این روایت که نقل این روایت در مصادر مختلف تفاوت داره و در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت را بدون زیاده نقل کرده. خب دیروز مطالبی عرض کردیم. کلام مرحوم آقای خویی عرض کردیم ناظر است به فرمایش آقای حکیم در مستمسک که مرحوم آقای حکیم فرمودن اختلاف هست در الفاظ، اما این اختلاف ضرر به حجیت این خبر و قابلیت استدلال در مقام نمیزنه. مرحوم آقای خویی میفرمایند نه میزنه، اینجا صدمه میزنه و از حیثیت و قابلیت استدلال میاندازه روایت را. دیروز عرض کردیم مشکل این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اعتماد فرمودن به نقل مرحوم شیخور در وسائل فقط. مرحوم شیخور آملی آمدن روایت رو بر اساس نقل فقیه ابتداءً ذکر می فرماین، بعد می فرماین و رواه و فل علل با این اضافه، بعد می‌فرمایند و رواه کلینی در فروع کافی بدون این اضافه. اون وقت بدون اضافه که ذکر می‌کنن اولش و من بر الولد ذکر می‌کنن، که دیروز عرض کردم ممکنه ما تصحیح کنیم کلام مرحوم شیخور رو که من بر الولد رو مقدمه میگه، یعنی اون بعدش اضافه است. مرحوم آقای خویی از این کلام صاحب وسائل استفاده فرمودن که اصلا در نسخه کافی و من بر الولد اصلا نیست، بنابراین روایت فقط در مورد عبد، در مورد زوجه هست و در مورد ضعیف، اصلا نسبت به ولد هیچی نداره، در حالی که اینجور نیست. اگر مراجعه کنیم به اصل، یعنی به خود نسخه های اصلی، این روایت سه تا مصدر داره. سه تا مصدر با هم اختلاف دارن، البته نه همشون. مصدر اول ما نقل فقیه مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در فقیه، این عبارت اینه، اینه که الان در فقیه داریم، و روانشی تبن صالح. چی میفرمایید؟ با این عبارت در اینجا اینه و روا نشیط ابن صالح عن حشام ابن الحکم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. شروع فقیه و روا نشیط ابن صالح بالاسناد نداره، و روا نشیط ابن صالح قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد من فقه ضعیف ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعت المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولاه ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولاه الا باذن مولاه و من بر الولد به ابویه ان لا یصوم تطوعا الا باذن ابویه و امرهما. این نقطه ای است که ما بهش استدلال میکنیم، و من بر الولد به ابویه ان لا یصوم تطوعا الا باذن ابویه و امرهما. صوم هم به هر حال عبادت دیگه، مثل حج در اینجا، و الا در زیل روایت در فقیه، و الا کان الضعیف جاهلا و کانت المرأه عاصیه و کان العبد فاسقا، در بعضی از نسخه های فقیه فاسدا آسیا، آسیا رو همه دارن، اینجا بعضی نسخه ها فاسدن، بعضی نسخه ها فاسقن، و کان الولد و آقن، این نسخه فقیهه، این تمام میشه اینجا روایت. مرحوم صدوق در فقیه این رو آورده من لایحسو. خب این مصدر عرضم به حضورتون که صوم تطوع نداره، همون جور که عرض کردیم این صوم تطوع حج تطوع نداره، فقط اکتفا کرده به صوم تطوع. نسخه دوم و مصدر دوم علل هست، باز از مرحوم صدوق هست، علل علل الشرایع، کتاب معروف مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه. در علل مرحوم صدوق اینجور شروع میکنه، ابی رحمه الله قال، یعنی نقل میکنه از پدرش، ابی قال حدثنا احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن احمد ابن هلال عن مروک ابن عبید عن نشیط ابن ساله عن حشام ابن الحکم بیاء الکراییس عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه عن ابیه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، شروع میکنم. خب این همون سندی است که دیروزم تحقیق کردیم و عرض کردیم سند فقیه من لا یحضر از نشید شروع میکنه و روا نشید، اما اسنادی که داره یعنی مرحوم صدوق رضوان الله علیه، کسی نیست که بی اسناد بیاد روایت نقل بکنه، اسنادی که داره همین اسنادی که اونجا به نشید منتهی میشه، بنابراین سند این روایت با فقیه میشه یکی. خب قال قال رسول الله من فقه ضعیف ان لا یصوم تطوعا الا باذنه و امره و من طاعت المرأه لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره و من صلاح العبد و نصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعا الا باذن موالیه و امرهم، اینجا موالیه داره ها، مولاه نداره، و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا الا باذن ابویه و امرهما. این نقل الى لا یحج تطوعا لا یصلی تطوعا رو داره، این نقلیست که در علله، و الا با زیل روایته و الا کان و الا و کان الولد و آق بل اینجا و الا کان الضیف جاهلا و المرأة آسیتا و کان العبد فاسدا آسیا، در بعضی از نسخه ها به جای آسیا قاشن داره، قاشا، بله، و کان الولدو ارزم به حضورتون که آقن قاطعا للرحم، این اضافم داره، قاطعا للرحم هم داره. خب حالا زیل روایت مطلبی داره، ارزم به حضورتون که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در علل وقتی این روایت رو نقل می فرماین قال محمد ابن علی مؤلف هذا الکتاب، خودش رو میگه، قال یعنی من دارم میگم، رحمه الله جاء هذا الخبر ها کذا، این خبر اینجوری آمده، ولکن لیس للوالدین علی الولد طاعت فی ترک الحج تطوعا کان او فریضتا، در ذیل روایت داره میفرماید، ولا فی ترک صلاح ولا فی ترک صوم تطوعا کان او فریضتا ولا فی شیء من ترک طاعات. میفرماید کاتب این سطور به اصطلاح مؤلف این کتاب میگه این روایت همین جور آمده، اما من صدوق بر طبق این روایت فتوا نمیدم، از نظر من در طاعت در اطاعت خدا اذن ابوین شرط نیست، چه در تطوعش باشه چه در واجبش. ایشون مرحوم صدوق، حالا اینو من که خوندیم کار باش داریم، با مرحوم آقای خویی کار داریم اینجا که بد وارد میشیم، این نقل ارزم به حضورتون که مرحوم صدوق هست در علل، اما نقل مرحوم کلینی در کافی. مرحوم کلینی اینجا هم عرضم به حضورتون که فروع جلد سوم از همین جلدایی که هست کوچیکا، کتاب صیام حدیث دوم، من باب من لا یجوز له صیام التطوع الا باذن غیره، این بابی است که در فروع کافی هست. اونجا همونجور که معمول مرحوم کلینی هست، محمد ابن یحیی، یعنی مرحوم کلینی اسم شیخش رو اول ذکر میکنه به این صورت، محمد ابن یحیی شیخی است که ایشون روایت رو از او گرفته، محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان احمد ابن هلال، بعد از محمد ابن احمد سند میشه عین سند صدوق، ان احمد ابن هلال ان مروک ابن عبید ان نشیط ابن صالح ان هشام ابن الحکم ان ابی عبدالله قال قال رسول الله، اونجا دیگه ان ابیه نداره، ابی عبدالله ان ابیه قال ان ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله، من فقه ضعیفه ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه و من طاعت المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوعا الا باذنه و امره و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه ان لا یصوم تطوعا الا باذن مولاه و امره. این سه تا فراز، فرازهایی است که در هر سه تا مصدر یکسانه، درسته؟ بعد میفرماید کلینی میفرماید و من بر الولد، خوب عنایت فرمایید، و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا الا باذن ابویه و امرهما، اینم داره کافی. بعد میفرماید و الا کان الضیف جاهلا و کانت المرأه عاصیه و کان العبد فاسقا عاصیا و کان الولد عاقا. این عرضم به حضورتون که فرمایش مرحوم کلینی و نقل کلینی. پس مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا خطایی صورت گرفته، ایشون اعتماد کردن به همون ظاهر وسائل، با اینکه خود وسائل هم حالا ما اینجور فکر میکنیم اگر درست دقت میشد برمی آمد این مطلب، اما در این حال مرحوم صاحب وسائل اونجور که نوشته این مشتبه هست، مطلب درش مشتبه هست. چرا ایشون به اصل مراجعه نفرمودن که در اینجا ما در نقل کافی من بر الولدی که در مصادر دیگه هست حذف نشده؟ بله در نقل کافی ولا یحج تطوعا نداریم ولا یصلی تطوعا نداریم، اما در نقل فقیه هم نداریم این رو، خوب عنایت بفرمایید. خب ایشان آمدن وقتی که مطلب به اینجا رسید، یعنی بدون اینکه به خود فروع مراجعه کنن اصل رو ببینن، میفرماین روایت فروع این زیاده رو نداره، وقتی زیاده و من بر الولد رو نداره از اول، بنابراین استدلال عقیم میشه. چرا استدلال عقیمه؟ ایشون یک استدلالی دارن که این مهمه و اون این است که اینجا ما اگر دو تا روایت داشته باشیم، در یک روایت اضافه ای باشه در روایت دیگه اون اضافه نیست، خب در اینجا دوران ام بین زیاده و نقیصه میشه، درست شد؟ در دوران ام بین زیاده و نقیصه ما بیایم بگیم اصل عدم زیاده است یا اصل عدم نقیصه، اونجا آقایون میفرماین اصل عدم زیاده است، چون زیاده اضافه است، اضافه بر اون متیقنه، اون مقدار نقیصه به قول معروف اونی که فاقد هست متیقن صدورش، اما اون اضافه متیقن نیست، اخذ به متیقن میکنیم، میگیم اصل عدم صدور زیاده است، درست شد؟ مرحوم آقای خویی میخوان به این اصل تمسک بکنن که در اینجا وقتی دوتا نقل داریم، یک نقل مال صدوقه یک نقل مال کلینیه، کلینی زیاده نداره و من بر الولد، صدوق داره، در دوران ام بین زیاده و نقیصه اصل عدم زیاده است، پس نقل مرحوم صدوق ساقط میشه، درست شد؟ مضافاً به این که آقای کلینی و کافی عزبت است از صدوق، البته برای صدوق هم بین فقیه و علل ایشون فرق میگذارن، میفرماین فقیه هم عزبت از به اصطلاح علل هست، خب وقتی اینجور شد، بنابراین به این اساس زیاده رو حذف میکنن به کل. مرحوم آقای خوی میفرمان خب پس زیاده نداریم. وقتی زیاده نداریم استدلال از اصلش ساقط میشه، چون دیگه و من بر الولد نداریم. درست شد؟ اشکال در فرمایش مرحوم آقای خوی یکی این است که نخیر، در اینجا نقل مرحوم کلینی رضوان الله علیه دقیقا همون نقل جناب صدوق است در فقیه، مو نمیزنه، فقط چند تا کلمه با هم تفاوت دارن و الا یکیه. اما تابوتایی کنیم ایشون هم آقای کلینی هم که محدثه اون ارزم با دقیقه رو تایید کرده. اجازه فرد نه ببینی اینا استبعاده، این استبعاد که دلیل نمیشه. اینا حتی فرمایی ما باید مدلل کنیم، حرفی که میخوایم بزنیم دلیل باید بیاریم، استبعاد که فایده نداره. توجه فرمایی. خب ما در اینجا حرفی که داریم عبارت از این است که اولا در اینجا همونجور که دیروزم عرض کردیم استدلال در اینجا هیچ گیری نداره. چرا؟ برای اینکه ما و من بر الولد لأبویه ان لا یصوم تطوعا الا بإذنهما و امرهما، این رو مرحوم کلینی هم داره. درست شد؟ پس این رو کلینی داره، صدوق هم داره، هم در عللش هم در فقیهش، اون همه که دارن. پس استدلال رو قوامش رو اصلا اون زیاده رو بگذاریم کنار، استدلال رو قوامش رو بیاریم روی این اساس بگذاریم. و من بر الولد لأبویه ان لا یصوم تطوعا الا بإذنهما. خب اینجا صومه، همون جور که عرض کردم اینجا ما با تنقیح منات باید استدلال رو تمام بکنیم. خود ایشون هم اهل تنقیح مناطن مرحوم آقای خویی، این نمیشه گفت که نه اینجا ما تنقیح مناط نمی کنیم. نه، اینجا هم صوم عبادتیست واجب مثل حج، هیچ تفاوت نمی کنه. اونجا هم ابوینش هستن، این میخواد این عبادت رو تطوعا و استحبابی به جا بیاره. آیا در اینجا اذن میخواد یا نمیخواد؟ همون جور که در صوم هست که این تطوع نمیشه الا به اذن ابویه، در حجش هم همینجور، میتونیم بگیم در صلاتش هم همینجور. منتها استدلال به تنقیح منات دیروز عرض کردم، یعنی ما منات صوم رو باید سرایت بدیم به حج و صلات، این سرایت رو باید بدیم، منات رو باید بکشونیم، ولی تا این استدلال سر جای خودشه. حالا منتها یه مطلب دوم این که ما هم قبول داریم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه و مرحوم به اصطلاح مرحوم کلینی و کتاب کافی از بتر است از مرحوم صدوق. این از مسلمات حالا بیشه ما هم همینجوره که تتبع این رو نشون میده، دقتی که مرحوم کلینی در نقل داره از دقت صدوق بیشتره، اینم ما قبول داریم. لکن در مسئله که ما در اینجا هستیم، آیا نوبت میرسد به دوران امر بین زیاده و نقیصه یا نوبت نمیرسه؟ شکی نیست که در اینجا نقلی مرحوم صدوق داره در علل که یه اضافه ای داره، ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا. در کافی همین نقل این اضافه رو نداره، این هست دیگه. خب آیا در اینجا دوران امر بین زیاده و نقیصه میشه که ما بریم سراغ اصل عدم زیاده؟ صغرا هست برای این کبرا یا نه؟ حرفی که در اینجا هست این است که ما دوران امر بین زیاده و نقیصه زمانی پیدا میشه که ما هیچ قرینه‌ای، هیچ دلیلی بر این که بیایم اثبات بکنیم زیاده را یا اثبات بکنیم نقیصه را نداشته باشیم. اگر ما قرینه‌ای داشته باشیم که زیاده هم داخل هست، اینجا دیگه دوران امر پیدا نمیشه. مل اشکال که این احتمال رو تقویت کنیم در اینجا، که مرحوم کلینی رضوان الله علیه وقتی همین روایت رو در باب صوم میخواسته نقل کنه، کتاب صومه، در کتاب صوم همونجور که گفتیم، وقتی در کتاب صوم میخواد نقل بکنه و در همین باب روایاتی را آورده خود مرحوم کلینی نسبت زوجه، نسبت زید، روایات مستقلی که همین مزامین رو نسبت زوجه، نسبت عبدم شاید باشه، زوجش حتما هست، باب رو مراجعه کنیم. خب ایشون این روایت رو میخواد نقل بکنه، برای اینکه مناسب باشه با اینجا مرحوم کلینی فقط و من بر العبد ان لا یصوم تطوعا الا باذن ابوی رو این رو بیاره، لا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا رو حذف بکنه، حذف کنه، تقطیع کرده. مگر در سایر جاها مرحوم کلینی تقطیع نکرده در روایت؟ خود صاحب وسائل که اصلا پهلوان تقطیعه، شما روایت رو در وسائل که میبینیم اصل اولیه اینه که بقیه جای دیگه است، هستی که مرحوم کلینی هم همین کار رو کرده، دیگران هم کردن، اما این تقطیع رو به حساب مناسبت حکم و موضوع روایت رو میخواد در کتاب صوم نقد کنه، اونی که مربوط به حج هست کرده، احتمالش هست یا نه؟ ولذا دلیل بر این مدعا، حالا دلیلم شما نگیرید، قرینه بگیرید، قرینه بر این مدعا این است که خود صدوقم رضوان الله علیه وقتی میاد در فقیه، من لا یحضره الفقیه، در کتاب صوم همین روایت رو نقل میکنه، لا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا رو حذف کرده، خودش حذف کرده، اونجا مناسبت نداشته. در علل، علل و شرای اونجا کتابی نیست که به اصطلاح مثل من لا یحضر باشه یا مثل فروع باشه، در فروع کتاب احکامه، صلات داره، صوم داره، هم کتاب کتابه، اما در علل و شرای اینجور نیست، علل تشریع احکام رو میاره، این رو آورده در باب اون عللی که به اصطلاح، حالا تعبیری که ایشون داره جالبه، مرحومه اگر اینجا بنده آورده باشه میشه، البته العلت التی، علل باب 115، العلت التی من اجلها لا ینبغی للضیف ان یصوم تطوعا، این عنوان باب قرار داده، کتاب صوم نیست در علل، بلکه در اونجا علتی که ضیف حق نداره صوم تطوع به جا بیاره، در اونجا این رو آورده، مناسبت دیده، هم صوم بر الولد رو آورده، صوم ولد رو آورده، هم حجش رو آورده، هم صلاتش رو آورده، چون علت در همه اینها مشترکه، بنابراین اگر دو تا محدث در نقل روایت بیان بر اساس تناسباتی که در حکم و موضوع قائل میشن تقطیع بکنن در این مقام روایت رو، آیا مورد داخل میشه در جایی که دوران ام بین زیاده و نقیصه هست؟ اینجا میشه اینجور گفت؟ اول کلامه، ولذا در همه موارد تقطیع هایی که صورت گرفته، حالا تقطیع های وسائل رو ما راحت بهش پی میبریم، چرا؟ چون صاحب وسائل محدث اصیل نیست، یعنی محدثی نیست که ایشون رفته باشه روایات رو از اصول اربعه معه گرفته باشه، مرحوم صاحب وسائل از کتب دیگر نقل میکنه، یا از کافی یا از صدوق یا از دیگران، کتاب هایی که نوع این کتاب ها البته جز بعض محدودی اینا چاپ شده است و ما میتونیم بریم سراغش، یعنی میتوانیم سراغ اصل بریم و در بیاریم، اما وقتی این روایت به دست محدثین اولیه مثل کلینی، مثل صدوق میفته، ما اون اصول اربعه معه که در اختیارمون نیست که مثل اینجا بریم دنبال تقطیع اصلش رو پیدا بکنیم که چیه، دست خودشون بوده، مناسبت یه جایی بوده آوردن، ولذا مرحوم کلینی رضوان الله علیه، این حالا چیزیست که باید اگر یه وقتی بحث حدیث، چون حدیث متاسفانه در حوزه ما اونجور که باید و شاید درس مطرح نیست، این در اونجا مطرح میشه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی ما دلیل داریم، محققینی هم روی این کار کردن، مرحوم علامه جعفری شیخ محمد رضا شاید دو جلد سه جلد هم نوشته روایاتی که مرحوم کافی در کلینی آورده. این روایات که نقل میکنه گاهی این روایات نمونه ای از روایاتی که کلینی آورده، ده تا روایت همینجوری بوده، یکیش رو مرحوم کلینی برداشته آورده به سلیقه خودش، در حالی که ممکن بود این روایتی که آورده از نظر سند و اعتبار متنی برای ما ضعیفتر از اونایی باشه که حذف کرده. این اتفاق افتاده در کتب حدیثی ما. اون وقت آیا این حذف اینجوری باعث میشه که ما این رو بیاریم در جایی که دوران هم بین زیاده و نقیصه قرار بدیم و بعد هم تاییدش بکنیم که آقای کلینی چون از بد هست بنابراین نقل او رو میگیریم و بعد حکم میکنیم که اضافه صادر نیست؟ اضافه صادر نیست، عرض کردم. این اضافه صادر نیست معناش چیه؟ معناش این است که صدوق، اولا مرحوم صدوق اگر نقل فقیه رو نداشتیم، دوران هم فقط بین علل و فروع بود یه مطلبی بود، اما نقل فقیه رو داریم. فقیه روایت رو مسلطه، فقیه مرحوم صدوق رضوان الله علیه فرقش با مرحوم کلینی یه طبقه است، یعنی 30 ساله، هر طبقه 30 سال 35 سال میشه. مرحوم کلینی طبقه 9، صدوق طبقه 10. صدوق هم روایت رو از پدرش نقل میکنه که پدرش ابن باب وی طبقه 9، کسی است که امام عسکری رو هم دیده صلوات الله و سلامه علیه. خب بنابراین از نظر اتصال و قرب، یعنی قرب زمانی، خیلی تفاوتی با مرحوم کلینی نداره در این جهت. و اینکه کتب و اصول حدیثی که در اختیارشون بوده، اونی که در اختیار مرحوم صدوق بوده خیلی دست کمی از اونی که در اختیار مرحوم کلینی بوده نداره. حتی صدوق در حالاتش می نویسند دیگه، رامی افتاده، اصلا در یک جا ساکن نبوده، دائم سوار این مرکبش بوده، از هر بزرگتون که چند تا مرکب هم کتابخانش بوده دیگه، با خودش میکشانده از اینجا به اونجا که روایت جمع کنه، سراغ افراد میرفته، کسانی که روایت دارن از این شهر به اون شهر، از عراق و ایران و این طرف اون طرف میزده. ولذا کتابهایی که جمع کرده مرحوم صدوق، علل و شرایع، عیون و اخبار رضایی، معانی الاخباری، کتابای تحفه‌ایه، یعنی اینا رو نمیشه راحت ازش گذشت. این صدوق با این تسلط، این آشنا به این روایت نیست که این روایت رو بیاد در فقیه بدون زیاده نقل کنه، در علل با زیاده. پس معلوم میشه ایشون وقتی در فقیه نقل میکنه این مطلب براش مسلم بوده که به روایت آشنایی داشته. اینجا که نقل کرده، عرضم به حضورتون که مناسبتی دیده این اضافه رو آورده، اونجا به هر مناسبت حذفش کرده، این میشه احتمالش هست. اگر این احتمال آمد، احتمال عقلایی هم هست، دوران هم بین زیاده و نقیصه نیست. دوران هم بین زیاده و نقیصه در جاییست که شما هیچ احتمال عقلایی برای تقطیع و یا حذف لغرض عقلایی نداشته باشید، اون وقت بیاید دوران هم بین اضافه و نقیصه است. بله، در دوران هم بین اضافه و نقیصه اگر هیچ راهی نداشتیم، احتمال تقطیع هم نمیدادیم، که احتمال تقطیع در نقل محدثین احتمال قویی است، زیاد هم هست، هیچ احتمال ندادیم اونجا، بله ما اصل میگیم عدم زیاده است. علت این اصل هم همونجور که عرض کردم این است که ما متیقن رو در نظر میگیریم، اونی که ثابت هست بدون اضافه متیقن صدورش، اما اون اضافه شک میکنیم آیا صادر شده یا صادر نشده. بفرمایید شما. بیارن رنگ بردن یادشون رفته بارده. و کم لحوم نظیر راجب فرمان و کم لهو. بله، حالا یه احتمال، یه احتمال شما در نظر بگید، این احتمال هست یا نه، احتمال تقطیعه، نه مرحوم کلینی آورده نه مرحوم صدوق. مرحوم صدوق در علل آورده، در اونجا نیاورده، در حج هم نیاورده، در فقیه در حج هم نیاورده، این هست. مطلب دیگر که ما اینجا داریم که عرض کردم اونجا در ذیل کلامش مرحوم صدوق اونجا می‌فرماید، توجه کنیم مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در علل روایت رو میاره. اگر ما بگیم این اضافه زائده لا یحجه، اولا تازه زائد باشه یعنی اضافه رو نداشته باشیم، لا یحجه تطوعا ولا یصلی تطوعا، چون فرمایش آقای خویی تمام نشد که و من بر الولد نیست، نه من بر الولد هست، صوم تطوع هم هست، حج و اینا نیست، استدلال لطمه نمیخوره. بله اگر ما لا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا داشته باشیم، اینجا استدلال دیگه احتیاج به تنقیح منات هم نداره، چون خود حج رو داره میگه، منات نمیخواد تنقیح بشه، اسراء منات نمیخواد. مرحوم صدوق رضوان الله علیه خود جعل کننده اضافه که نیست مسلما، مراد مرحوم آقای خویی هم قطعی نیست، یقینا صدوق اضافه نمی کنه، صدوق برای یک کلمه یه سال این ورانور می رفته تو سفر، برای یک کلمه اضافه و کم. باید کسانی که قبل از صدوق هستند در مقام نقل این اضافه رو آورده باشند، مثلا این احتمال وجود داره، همون جور که ما خودمون الان میشینیم میگیم اگر صوم باشه تنقیح منات میکنیم در سایر موارد، وقتی اون راوی آمده نقل بکنه صوم بوده فقط، آمده این حج و صلات رو هم عرضم به حضورتون که اضافه کرده، این معنا احتمالش وجود داره، اما احتمال قویی نیست. چرا؟ برای اینکه آقایونی که به نقل حدیث و نقل روایت در بین روات آشنایی دارن میدانن، یونس بن عبدالرحمن به قول معروف گفت این همه رفتم در کوفه آمدم، روایات زیادی از عرضم به حضورتون که ابی عبدالله و ابو جعفر صلوات الله علیه ما جمع کردم، خیلی هم خوشحال بودم، دقت کردم وقتی رفتم خدمت علی ابن مسرزا اونجا روایات رو ارائه کردم، ایشون فرمودن اکثری صادر نیست از ابو جعفر و ابو عبدالله. خب اونقدر دقت داشتن در روایت که یک کسی رو وقتی روایت براش نقل می کردن همین نبود که بشتن بالا منبر صد نفرم نشسته باشن روایت بخونن بگن یالا برید نقل کنید، نه خیر، زمانی اجازه نقل می دادن که او بیاد صحیحاً براشون بخانه و بفهمه دقیق، نه رو کلمات، رو حروف تأکید می کردن. نقل به معنا خلاف اصل در بین این روات، این رو توجه داشته باشید. با این خصوصیات مرحوم صدوق رضوان الله علیه خودش در علل وقتی میاد روایت رو نقل میکنه یه شهادتی کنارش میده که گفتم ما کار داریم و برمیگردیم. مرحوم صدوق میفرماید که قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب رحمه الله جاء هذا الخبر هكذا، جاء هذا الخبر هكذا، این تصدیقه، تصدیق بکنه یا نه، جا احازل خبر خاکزا یعنی روایت اینجوری آمده، اینی که من آوردم همینیست که روایته. خب صدوقی که صدوق المحدثین هست، محدث اهل تشخیصه که میفهمه روایت صحیحش از سقیمش چجور تشخیص بده، میفرماید این روایت اینجوری آمده. خب لودار الام در اینجا یه سوال داریم، اگر در اینجا یک روایت مرحوم کلینی آورده باشه، مرحوم کلینی آورده باشه، یک روایت صدوق آورده باشه و در اینها صدوق بیاد پای روایت شهادت بده جا احاظه روایت هاکزا و این شهادت رو کلینی نداده باشه، باز هم اونجا میگیم کلینی چون از بد هست مقدمه بر ارزم به حضورتون که مرحوم صدوق، شهادت داره میده مرحوم صدوق جا احاظه الخبره هاکزا، این شهادت مرحوم صدوق رو بیاییم در اینجا اضافه کنیم، شهادت میده این روایت اینجور آمده. و مهم اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه، حالا خودمونیم نمیخوایم چیزی بگیم، اگر یه وقت شیله پیله تو کارشون بود، صدوق به این روایت اعتماد نکرده، فتوا نمیده دیگه، صاف میگه، اصلا این جمله رو برای همین میگه جا احاز الخبر ها کذا، اما من صدوق فتوا نمیدم. در طاعت خدا اذن والد شرط نیست، اطاعت او لازم نیست، چه تطوع باشه چه واجب، اینو میگه. خب شما جناب صدوق، شما وقتی نمیخوای استناد کنی به این روایت بر طبقش فتوا بدی دیگه، حالا لازمه حتما لا یحجش هم بیاری، لا یصلی رو هم بیاری؟ آوردن اینها تأکیدی است بر خلاف نظر خودش. یعنی اگر لا یصلی، لا یصوم و تنها بود، زحمتش کمتر بود بر خلافش فتوا دادن. اینجا لا یصلیش هم آورده، لا یحجش هم آورده، بعد فتوا بر خلافش داده. خب این هست دیگه. پس معلوم میشه مرحوم صدوق رضوان الله علیه در تشخیصش اونا اینو داره، بله ما اینو داریم میگیم، اینو داریم میگیم، بله از ابوینه. حالا اونجا هم میگیم در امر نسبت به ارزم بزرگتون که نسبت زوجه هم حرف داریم، اونجا در اونجا در مستحب حرف داریم اگر منافی حقوق نباشه، حالا اونجا مطلق حضرت عالی نفرمایید. بنابراین در اینجا مرحوم صدوق رضوان الله علیه با اینکه روایتی است که نمیخواد مستند فتوای خودش قرار بده، بر طبقش فتوا بده، میگه جاء هذه الروایه هكذا. ما وقتی بخوایم فتوا بدیم بر خلاف روایت، سعی میکنیم روایت رو خرابش کنیم دیگه، یا سندش رو خراب کنیم، یا دلالتش رو خراب بکنیم. ایشون تصدیق داره میکنه، میگه جاء هذا الخبر هكذا، خبر اینجوری دست من رسیده. کسی میگه خبر اینجوری دست من رسیده با اضافه که خودش در فقیه اونجوری نقلش کرده. بنابراین با این خصوصیاتی که عرض کردیم، این که ما اینجا بیایم بگیم اصل عدم این اضافه هست، اول کلامه، تازه اگر هم بگیم استدلال، عرض کردم لطمه نمیخوره با تنقیح منات. البته اشکال در روایت فقط در این نیست، بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تمام نیست. بعد دو تا اشکال دیگه مرحوم آقای خویی مطرح می کنن که متخذ از آقای حکیم هست برای فردا. السلام علیکم.